الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش و سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال و خرم باشید هر کجا که بزرگواری می‌فرمایید، نگاه مهربانتون رو هدیه دادید به برنامه زنده حبل المتین. انشالله که عاقبت به خیر باشید. روزهای پایانی ماه شعبان المعظم و کم کم داره بوی دلانگیز ماه مبارک رمضان به مشام میرسه و این دعا رو باید خیلی خیلی تکرار بکنیم، این ساعات رو، یا بگیم که حالا فردا هم شاید آخرین روز از ماه شعبان المعظم باشه، که به خدا عرض میکنیم که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، یعنی خدای اگر تا این لحظه، تا امروز، تا این ساعت و تا این ثانیه از ماه شعبان ما رو نبخشیدی، نیامرزیدی، ما رو ببخش و بیامرز تا انشالله پاک و پاکیزه وارد ماه مبارک رمضان بشیم. امشب هم به خونه هاتون اومدیم، برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم. راه ارتباطی رو که حتما در ذهن شریفتون هست بزرگواری میکنن آقای کیا برامون زیرنویس هم میکنن و همینجا ازشون ممنون هستم. راه ارتباطی پیامکی 3012-03 براتون آشنا هست. شماره هایی هم که زیرنویس شده در واقع واتساپ، تلگرام، وایبر، راه ارتباطی فضای مجازی هست که به ویژه عزیزانی که خارج از کشور هستن یک یا علی بگن ارتباطشون رو با ما برقرار بکنن، پیام بدن برای ما از عشق و ارادت و محبتشون به ساحت نورانی و ملکوتی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام برای ما بگن و هر آنچه که دل تنگ و مهربانشون میخواد ما با افتخار پذیرای حرفهای شما هستیم. خب پس ما منتظر هستیم، انشالله پیام هاتون به دست ما برسه. امشب هم توفیق داریم در برنامه زنده حبل المتین در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، فرج مولای ما ولی از ارواح نافداه نزدیک نموده و همه ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بدهد و حوائج همه ما و شما را برآورده کند، گرفتاری ها و دغدغه های فکری ما را برطرف سازد و همه ما را توفیق آماده حضور در ماه ضیافت الله و مهمانی خدای عالم توفیق بدهد که نبی مکرم در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود ای مردم، شما در یک آستانه ماهی قرار گرفته دعیتم فیه الى ضیافت الله، خدای عالم همه شما را به مهمانی خودش دعوت کرده. خب قطعا اگر کسی یک مهمانی دعوت میکنه و آنچه که در توان دارد برای پذیرایی آماده میکند. دقت کنیم خداوند عالم که قادر علی الاطلاق، رزاق علی الاطلاق، رحمان و رحیم و خلاصه بزرگوار علی الاطلاق هست، ما را دعوت کرده. حالا گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ انشاءالله خودمون رو آماده کنیم برای ورود به ماه ضیافت الله با استغفار از گناهان گذشته و جبران آنچه که از ما فوت شده و با توسل بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در سایه سار اهل بیت انشاءالله بریم برای ضیافت الله و مهمانی خدای عالم. امشب هم که حالا یا اول ماه رمضان که خیلی بعیده یا آخر ماه شعبان هست، عزیزانی که توفیق خواندن مناجات شعبانیه پیدا نکردن، حتما بنده توصیه می کنم، این در مفاتیح هم هست که همه ائمه علیهم السلام این رو می خواندن، از حضرت امیر سلام الله علیه تا حضرت امام عسکری و حضرت ولیعصر ارواح نافده. ما کم داریم دعاهایی که همه ائمه علیهم السلام اون را قرائت کرده باشند، مخصوصا این فرازش که دیگه اوج خلاصه درخواست از خدای عالم هست، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من بالاترین مرحله انقطاع و کمال انقطاع به خودت را عنایت کن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، نه القطع الیک، الانقطاع الیک، تا اونجایی که میگه حتی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، تا اونجایی که ما برسیم به جایی که روح ما آویزان از روح قدس تو باشد، به مرحله‌ای برسیم که خودمان را عین حضور تو و عین ربط تو بدانیم، همانند ارتباط نور خورشید به خورشید، یا به تعبیر اساتید بزرگوار ما صور ذهنیه‌ای که ما از پدر مادر دوستمون در ذهنمون تصور میکنیم، این مخلوق ذهن ما هست، مثالی هست و نمونه‌ای هست از ارتباط هستی به خدای عالم، که اگر یک لحظه اون صور ذهنی پدر مادر دوستمون از ذهنمون بره، دیگه صوری وجود ندارد. اگر آنی کند نازی فرو ریزند غالب ها. انشاءالله اگر توفیق نداشتیم مناجات شعبانیه را قرائت کنیم، امشب و فردا را هم انشاءالله غنیمت بگذاریم. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حضرت استاد. ما حالا بنا داشتیم که در واقع اون بحثی که قول داده بودیم ادامه بدیم یکی دو جلسه دیگه ازش باقی مونده بود، منتها یکی از شبکه‌های وهابی استاد نسبت به اون برنامه‌ای که از تعالی در ایام ولادت با سعادت آقا امام زمان علیه السلام داشتید، یک عکس العملی نشون داده و حالا مثل همیشه حرفای بی اساس و پوشالی رو بیان کرده در خصوص اثبات ولادت حضرت مهدی ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا بوده. اگر صلاح میدونید یک طرح موضوعی بفرمایید که اصلا موضوعی که پرداختی چی بوده و این شبهه‌ای که حالا اینا مطرح کردن بچه اساسی بوده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می گوییم و خدا را شاکر هستیم که توفیق معرفت خودش و محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت را به ما کرم نمودند. ما خوب در رابطه با ایام نیمه شعبان بحثی ما داشتیم و اینکه ولادت حضرت ولی از ارواح نافداه در کتب شیعه، ما مفصل گفتیم که ما در اینجا بیش از 40 روایت اون هم با سند صحیح ما داریم که دلالت می کند بر ولادت حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداه. ما دیشب بود، حالا ما اتفاقی بود، ما معمولا حوصله تماشا کردن اینها رو نداریم، یعنی وقتش هم نداریم، معمولا دوستان پیاده میکنن، من فقط مطالعه میکنم. بعد دیدم که تصویر ما اونجا و برنامه ما رو دارن پخش میکنن. خب اینا 10-12 تا از این شبکه ها همواره جلوی چشممون هست. دیدم اینها حدود نزدیک 7 دقیقه از بحث ما را پخش کردن. من در اینجا تشکر میکنم از همین جناب های خلاصه اسد عقیل با عقل در اینجا خلاصه نمیدونم این آقای ملازاده اسم با مسمایی گذاشتند. اگر به من میگفتن ما 7 دقیقه میخواییم از صحبتهای شما را پخش کنیم به این شکلی، برای هر دقیقش 1,000,000 تومان میدیم. یعنی بنده از مردم، از دوستان کمک میگرفتم، 70,000,000 تومان میدادم این 7 دقیقه ما را پخش کنم.
7,000,000.
بله بله،
فرمودی 1,000,000 میشه 7,000,000.
7,000,000، 10,000,000 حاضر بودیم برای هر دقیقش. 70,000,000 یعنی بیش از این میارزید که بیاد 7 دقیقه از صحبتهای ما را. طبعا صحبتهای خیلی نام هم بود، الحق و الانصاف. حالا صحبت رو پخش کردن، من تصور کردم که اینا میخوان یک نقد علمی داشته باشند. اینها دیدم واقعا نمیدانیم خدای عالم وقتی بنده را به خودش واگذار کند از یک جایی سر در میارد که واقعا اسفل و سافلینه. خب ما در اون صحبت ما نام آوردیم، گفتیم آقا اون آقایانی که بحث ابو غانم خادم رو مطرح میکنن مسخرهشون هم کردیم، گفتیم مثلا کسی به این روایت استناد نمیکنه، اینا همه سناریویی بود که این آقایان خودشون ساخته بودن. دیدیم آقایان یک وقت مفصلی گذاشتن که آقا این ابو غانم خادم چه هست و چه نیست و ضعیف و مثلا ارتباط، یعنی همون حرفی را که ما زده بودیم اینا هم تکرار کردن، اینا دیگه چیزی به اون شکل نبود. بعد اینها باز گفتیم حالا شاید این اشتباه بوده، بحث‌های بعدی رو آقایان پیش کشیدند. اینها ما دیدیم اون بنده خدایی که آقای کالکراوی به قدری بیحال بود، حالا نمیدونم حقوق ماهیانش نرسیده بود یا خلاصه چه مسائلی بود، یا از این استدلال ما این دیگه حسابی به قول به بنبست رسیده بود و حالش گرفته شده بود، چه بود اصلا حال حرف زدن هم نداشت. حالا ما دیدیم اصلا و ابدا هیچ ارتباطی به این قضیه، 4 تا شعاری دادند و نمیدونم این امام زمان چنین است و چنان است و یک دون از روایت هایی که ما آورده بودیم اینها نقد نکردن. من خیلی دوست داشتم که یک نقد علمی داشته باشن. بعد نکته ظریفی که در اینجا جناب آقای حاج علی آقا که من ناگزیرم بهش اشاره بکنم، اینها آمدن در تماس تلفن‌ها شروع کردن. اولا چرا فرزندان امام حسن از امامت عزل شدن؟ حالا من اولین بار بود ما شنیدیم عزل نیست که کسی را نسل کنن برای امامت، بعد بیان برش دارن. آقا چرا فرزندان امام حسین امام شدن، فرزندان امام حسن امام نشدن؟ خب اگر فرزندان امام حسن بودن میگودن چرا فرزندان امام حسین نشدن؟ آدم دیوانه که ازش برای شما عرض کنم بعید نیست. خب اولا بر این که ما بارها ثابت کردیم در اینجا بر این که بحث امامت طبق منطق و قرآن جعل الهیه، همونطوری که نسبت به حضرت ابراهیم میگه اینی جاعلک للناس اماما و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، تمام اینا جعل الهیست، در روی شک شبهی درش نیست. یا حضرت موسی وقتی میخواد برادرش رو به عنوان وزیر معین کنه، از خدای عالم میخواد او را به عنوان وزیر خودش معین کنه. روایات متعددی آوردیم از ثقات ابن حبان، ابن حجر عسقلانی و غیره، نبی مکرم در بدو رسالتشون وقتی مطرح میکردن در اطراف مکه، بعضی ها میگودن یا رسول الله ما حاضریم به تو ایمان بیاریم، ولی به شرط اینکه امامت و خلافت بعد از تو جانشین تو مال ما باشه. نبی مکرم فرمود ان الامر بيد الله، یزده او حیثو یشا بحث خلافت و جانشینی من بعد از من به دست خدای عالمه، در هر کجا که بخواهد قرار میداد. ما دیگه اینا رو مفصل مطرح کردیم، شاید 10-12 تا روایت از منابع اهل سنت و بزرگان اهل سنت ما این رو نقل کردیم، بر این که این قضیه امامت بید اللهه. خدا یا عالم بخواد برای شما عرض کنم، فرض بعد از رسول اکرم سلمان رو به عنوان امام، ما میگیم سمعن و طاعتن. ابو ذر بود میگیم سمعن و طاعتن. مقداد بود میگیم سمعن و طاعتن. آمده فرمود علی ابن ابی طالب، ادله محکم هم که آوردیم. این آقایان شعار میدن آقا یک روایت صحیح برای ما بیارید که علی به خلافت خودش استناد کرده و دلیل آورده. ما ده ها بلکه صد ها روایت آوردیم. واقعا شما راست میگید، خب بفرمایید اینها را نقد بکنید. ولی نکته ظریفی بینندگان عزیز از افلاس و بدبختی اینها، کلا من باز معتقدم بعضی از این تلفن ها حالت سناریوی بود، یعنی چیزی نبود که
خودشون ساخته بودن.
البته اگر واقعا اینها بچه شیعه هستن، من به نوبه خودم گلایه دارم بچه شیعه هایی که واقعا توانایی بحث ندارن. امام عسکری فرمود حرام بر اینها ورود در بحث های خلافی و اختلافی. کسی که توانایی بحث مناظره با اینها ندارد، خلاف شرع حرام ورود به این مسائل. و یا آقای آمد و اصلا نحوه چینش بازم مشخص بود. روایت رو این آقا خواند، نفر اول هیچ حرفی نزد، دوم حرفی نزد، سوم اومد رسید به هشام. آقا این هشام کدام هشامه؟ باز مشخص بود از قبل اون چی که یعنی برداشت میشه کرد هماهنگه. یه مقداری ما گفت این هشام ابن سالمه، بعد شروع کرد آقا هشام ابن سالمه میشناسی چطوریه؟ ایشون میگه بابا بزرگان نجاشی دیگران کشی شیخ توصیفش کردن. میگه نه، میدونه چه عقیده ای داره ایشون؟ یک روایتی شروع کرد این آقا از کتاب کافی آوردن. بله آقای هشام قائل به تجسیم بوده، هر کس قائل به تجسیم باشه کافره. خب اول کسی که قائل به تجسیم ابن تیمیه است و شما حکم کردید به نجاست ابن تیمیه، دوم کس محمد ابن عبدالوهاب قائل به تجسیمه، اکثر علمای وهابی قائل به تجسیم هستن. یعنی در حقیقت همه را شما دیشب نجس ینجس و تنجیسن کردید، بله همه را ثبت کردید و اضافه نجاست خودتون هم کفر خودتون هم اثبات کردید. شما برداشته بود خدای عالم میتونه یک سنگی را بیافرینه نتونه بلند کنه. خب با خدای جسم نمیتونه بلند کنه، نمیخواد که بیاد خدای عالم از زیر اون سنگ این رو بلند کنه. و امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. یا شما میگید به قول میتونه به دست پیغمبرش یک دونه اسلحه بده خدا را بکشه. خب خدایی که جسم نباشه که قابل کشتن نیست، پس شما همه خودتون رو دار دستتون رو تکفیر کردید. ولی من اگر واقعا اون شیعه بود حداقل باید سوال میکرد. من از همه عزیزانی که تماس میگیرم با این شبکه‌های شیطانی و وهابی تقاضام اینه، ما روایت از کتب اهل سنت میاریم بررسی سندی میکنیم، روایت از کتب شیعه میارن آقا سندش بررسی کن، آیا این روایت از دیدگاه شیعه سندش صحیح یا صحیح نیست؟ سند اولا برای که این آقا در اون حد نیست. اگر شما روایتم متواترم بیارید، این آقا میگه متواتر ضعیفه، خب عقل نداره چیکار کنیم دیگه. اون آقای ملازاده دیگه اسم قشنگی گذاشت و خوب شناخته بود اینها را. خب آقا ایشون قالب تجسیمه، میگه آقا قالب ثقه هست، میگه آقا قبول دارید که ایشون عقیده ایشون رو. خب اگر به این شکلیست، بنا باشه کسی عقیده ای داشته باشد، کسی استناد به قول او کنه، ملتزم این باشه باید عقیده او را هم قبول کنه. خب اولا خود حضرت عالی میایید اونجا بحث علمی میکنید. این دوستان من تقاضا دارم که تماس میگیرم، میگن آقا طبق شهادت کسی که دانشمند جهان معاصره، گفت شما دیوانید عقل ندارید. کسی که عقل نداره اصلا تو این بحثا نباید وارد بشه. شما همچه حقی ندارید با شهادت دانشمند جهان معاصر که گفت بی عقل هستید اصلا تو این بحثا نباید وارد بشید. شما اصلا ورود شما به این بحثا چیه؟ من از الان تقاضا دارم میرم شون سوال کنید آیا این با شهادت این آقا به این شکلی است؟ و ثانیاً همین روایت کافی رو که حالا انشالله من البته در بحث جواب غفاری اونجا ما مفصل بحث کردیم و خیلی هم مفصل تمام روایاتی که دلالت میکنه بر قضیه برای شما عرض کنم قائل به تدسیم هشام ابن سالم تمام اینها رو ما بحث کردیم. روایت ها همه ضعیفه. 6 تا 7 تا روایت اینها یکیش پیدا کرد. ما 6 تا 7 تا روایت بررسی کردیم تمامش هم ضعیفه. الان مثلا همین روایتی که این آقا آورد عزیزان ملاحظه بکنن، این کتاب کافی جلد اول صفحه 100 همین روایت رو این آقا آورد که میگه ما وارد خدمت امام هشتم شدیم، بعد گفتیم که همچه بحثی هست و صحبت آقای هشام ابن سالم و صاحب تاغ مؤمن تاغ را و میسمی گفتیم که اینها میگن خدای عالم عجوفون الاسره بل بقیه سمدون فخر ساجدن لله. بل آقا ایشون معتقد به جسمانیت خدای عالم چیه؟ خب آقا شما یک روایت آوردید، ای کاش اینقدر کلب ترس کردم. از آدم بیعقل انتظار نیست، ما هم نباید انتظار داشته باشیم، ولی حداقل یه آدمی که یه کمی عقل داره از همون دیگر دزدان دریایی که اون آقا لقب داد حداقل اونها رو بگید بیان یه بررسی سندی کنه، یا اون آقایی که مفت میخوره میخوابه در کوچه های مدینه بگید آقای بررسی سندی بکنه، اینقدر بلده. شما ببینید عزیزان در سند همین روایت این کتاب رجال نجاشیه، اولین راوی محمد ابن جعفره، بفرمایید روا عن الضعفا و کان یقول بالجبر و تشبیه. این آقای محمد ابن جعفر ابن محمد از ضعفا نقل میکرده و قائل به جبر تشبیهه. مرحوم علامه حلی ایشون برای شما عرض کنم میگه روا عن الضعفا و کان یقول بالجبر و انا فی حدیثی من المتوقفین. من در روایت این توقف دارم، به روایت ایشون من عمل نمی کنم. و اضافه بر این چند مورد از راوی های دیگری هم دارد که این راوی ها ببینید دوستان عزیز ملاحظه بفرمایید، محمد ابن عبدالله به همین شکل، آقای حسین ابن حسن هم مجهوله، این آقا ضعیف قائل به تجسیم، علامه حلی میگه من توقف دارم در روایاتش، حسین ابن حسن هم کاملا چیه؟ مجهوله. بله. پس بنابراین این روایت از دیدگاه شیعه فاقد ارزشه. در رابطه با توحید شیخ صدوق هم به همین شکله، عزیزان ملاحظه کنن، حالا این در اون حدی نیست که بره کتاب توحید شیخ صدوق رو بیاره، باز در اینجا شما ببینید 3 تا 4 تا راوی اینجا هست که اینها همه چیان؟ مجهول هستند. عزیزان دقت بفرمایند، رجال نجاشی در رابطه با بکر ابن صالح رازی مولا بنی زب ضعیفون، از این بهتر خلاصت الاقوال بکر ابن صالح ضعیفون جدن، همین کفایت میکنه که این آقا آدم ضعیفی و 2-3 تا راوی دیگری هم داره مجهوله. پس این روایتی که شما میخواد بیارید در رابطه با قضیه هشام که آقا ایشون قائل به نمیدونم جسم بوده غیره بوده، این روایت هیچ سندیتی برای شیعه ندارد، این روایت کاملا مردوده. و اضافه اصلا گیریم روایت 100% صحیحه، بحث اعتقادی چه ربطی دارد به نقل روایت؟ شما خودتون میگید کافر اگر روایت کنه ما قبول میکنیم.
بله.
شما از خوارج، از خوارج مثل حریز سجستانی که هر روز 70 مرتبه به امیر المؤمنین صبح لعن می کرده، 70 مرتبه هم شب لعن می کرده. و ما هم میگیم خدا به حق امیر المؤمنین به اندازه تمام ذرات عالم و به اندازه آنکه علم و احاطه دارد لعنتش رو بر ایشون نازل بکنه. خب این کسی که لعن می کرده و خود صحیح مسلم پیغمبر اکرم فرمود که یا علی لا یبغضنی لا یبغضک الا منافق، یا از امیر نبی مکرم لا یبغضنی الا منافق، شما از منافق دارید روایت نقل میکنه، توصیفش هم میکنید. شما وقتی اعتراض میکنیم آقا مسئله اعتقادش که هیچ ارتباطی به روایت نداره. بله ما شیعه عقیدمون این هست، بحث اعتقادی ارتباطی به وثاقت راوی ندارد. ما در وثاقت راوی صداقت در گفتار رو نیاز داریم، صداقت در گفتار، همون حرفی را که آقای البانی میزنه، میگه مذهب راوی ارتباطی به وثاقت راوی نمیزنه. آقا هر عقیده ای داره، آیا این آقا راست میگه یا راست نمیگه؟ اگر راست میگه ما قبول داریم. آقا شما تو این اخبارتون از این خبرنگارهای یهودی نقل میکنید، مسیحی نقل میکنید، اسرائیلی نقل میکنید، از این همه علق مزگاها هر روز خبر نقل میکنید. خب اگر واقعا شما که از این خبرنگار یهودی روایت مطلب نقل خبر نقل میکنید، شما عقیده یهودی رو قبول دارید؟
بله دیگه باید پاسخ بدن.
پاسخ بدن دیگه. یا از این خبرنگاران غربی و غیرهی که از شما سوال کنیم آقا اینها آدم درست عقیدهی درسته، کافره، منکر خداست، شما دارید از او اخبار نقل میکنید. روایتم به همین شکلیست. اگر ما اعتماد به گفتار طرف داشته باشیم برای ما کافی، همین اندازه. حالا عقیدش چی هست؟ بله اگر عقیده او در گفتارش تأثیر بگذارد اون دیگه یه بحث دیگریه، ولی مادامی که عقیده طرف در نقل روایت تأثیر ندارد ما روایتشو میپذیریم، اهل سنت هم میپذیرن، عقلای دنیا هم میپذیرن. حالا شما بی عقلا که کار نداریم ما. خب الان شما از همین افرادی که آوردید اونجا برنامه شبکتون برنامه پخش میکنید، خب این آقای برای شما عرض کنم دانشمند جهان معاصر همه اینها رو گفت دزدان دریایی هستن. خب آیا از این دزدان دریایی روایت نقل میکنید؟ دزده دزدان دریایی رو شما قبول دارید شما یا قبول ندارید؟ یا وقتی به شما میگه بی عقلید دیوانه، چطور شما میایید اونجا مطلب نقل میکنید؟ من عذر میخوام از بینندگان اونها، من فقط به اون افرادی که هوادار اینها هستن به اونها میگم آقا حرف این آقای بی عقل که گوش میدید شما، آیا شما بی عقلید حرف اینو گوش میدید یا نه؟ کسی که گوش میده به حرف او کاری به عقیده او نداره. یک دیوانم یک مطلبی میگه، ما ببینیم که این مطلب درست باشه خب میپذیریم، اگر درست نباشه خب قطعا چیه؟ نمیپذیریم. این کاملا واضح و روشن هست. و اضافه یک نکته ای را عزیزان دقت کنن، این کتاب الشافی فی الامامه است، مال سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. ببینید در رابطه با قضیه هشام میگه و عمل هش فعمل حکایه عنه انه ذهب فی الله انه جسم له حقیقت الاسماء فلان و فلان، اینها فلیس نعرفه الا من حکایت الجاهز عن النظام و ما هو فیها متهمون علی غیر موثوق به قوله. تا اونجایی که میاد میگه فاما ما رما به هشام ابن حکم رحمه الله بالتجسیم فالظاهر عزیزان الحکایه عنه القول بجسم لا کالاجسام ولا خلاف فی انها دل قول لیس تشبیه ولا ناقض الاصل. ایشون آمده نقل کرده قول به جسمیت را، میگه آقا بعضی ها قائل به این هستن، لاکل اجسام. میگه آقا خدای عالم اگر کسی بگوید جسم هست، جسمون لاکل اجسام، نه مثل جسم بشری. خب اینست که تمام به قول مدافعین ابن تیمیه هم همین حرفو میزنن. اگر بنا باشد این قول قائل به جسم لاکل اجسام، خب شما میگید آقا الله تبارک و تعالی له یدون، همونطور که آقای بنباز داره، آقای آل شیخ داره، میگه له یدون لا کعید الناس، له جسم لا کل اجسام. خدا دست داره، گوش داره، چشم داره، ولی ما نمیدانیم حقیقت گوش و حقیقت چشم اونها چیه. خب ببینید این قضیه کاملا واضح و روشنه که این آقا اولا بر این که آمده میگه آقا یک روایت صحیح، من به نظرم تعلق به محاله، چون از دیدگاه این آقایان حتی یک روایت صحیح از دیدگاه اهل سنت هم نمیتونین آقا پیدا کنه، چون شما یک روایت متواتر هم دیگه، بالاترین روایت روایت متواتره دیگه، ما از متواتر بالاتر نداریم. که خود ابن تیمیه میگه روایتی که به تواتر ثابت شده باشد کسی انکار کنه کافره. روایت متمن انکر ما ثبت به تواتر یا الاجماع فهو کافر، در همین کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 109 در بعضی از برای شما عرض کنم چاپ ها. خب شمایی که میاد میگه آقا روایت متواتر هم میتونه ضعیف باشه، البته اینو ما هم میکنیم بر همون فرمایش جناب آقای ملازاده نسبت به شما، چون کسی ما ندیدیم که در طول تاریخ حتی یهودی ها مسیحی ها هم قائل باشن خبر متواتر میتونه ضعیف باشه. من در خدمت شما هستم.
خب خیلی متشکرم از شما استاد. ما برنامه زنده حبل المتین رو تقدیمتون میکنیم و شما دارید ملاحظه میفرمایید، چه عزیزانی که در ایران اسلامی هستن، چه بزرگوارانی که در جای این کره خاکی این شبکه و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توجه و عنایت شما. راهای ارتباطی هم دوستانم مرتب زیرنویس میکنن که بتونید با ما ارتباط برقرار بکنید. حالا استاد من میخوام از این فرصت استفاده بکنم، حالا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، بالاخره این طرحی که بحثی که اینها طرح کردن موجب شد که اینم حالا من از شما درخواست بکنم اگر میشه بحث ولادت وجود نازنین آقا امام مهدی علیه السلام رو از دیدگاه شیعه بهش بپردازید، همون بحثی که حالا بخشش مطرح شد و اگر نکات جدیدی هم تو این زمینه هست بفرمایید. شاید بعضی از دوستان بیننده ما اون برنامه رو ندیده باشن و اصلا این سبب خیری بشه که این بحث رو هم ما مطرح بکنیم.
ببینید در رابطه با بحث ولادت حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا در منابع شیعه، ما روایات متعدد ما مطرح کردیم بر این که در کتب شیعه کاملا با سندهای صحیح و معتبر بدون امکان قابل انکار بر این که روایت ما در سندهای معتبر داریم که اصلا و ابدا این قضیه قابل انکار نیست. ما حدود 10-12 تا روایت مطرح کردیم در اینجا بر این که حضرت مهدی ارواحنا فداه به دنیا آمده، در روی شک شبهی هم نیست و این قضیه. حالا اگر دوستان اگر یک میان برنامه چیز منگیم داری بازم کامپیوتر من بعض وقت یک مشکلی چیز شد
نداره. بریم اتاق فرمان یه بخشی رو ببینیم تا حالا این سیستم و اشکالی که ایجاد شده اشکال فنی برطرف بشه، چون استاد دغدغه‌شون این هست که تمام مطالبی که بیان میکنن همه مستند، بالاخره شما هم ملاحظه بکنید تا این ارتباط بین استودیو و اتاق رژی برقرار میشه. بریم یه فاصله رو ببینیم و برگردیم.
عالم ز ازل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی.
علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی کس به مقامات رسید از همه در در زندگیش نوکر دربار علی بود حاضر شود آزاده به صحرای قیامت آن کس که همه قوم گرفتار علی 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 علی
آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود صد بار نگاه کردم و دیدم که زمانش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود هر بار علی بود
علی 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 از کل به سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود هر لطف و عنایت که به من شد همه یه اوم کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم مقصود فقط زین همه دیدار علی بود در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود خریدار علی بود
در اوج همه خواسته هایم فقط این گویند که این برده بازار علی بود ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیعه نبود از هوادار علی
الهی شکر، الهی شکر از این نعمت بزرگ، ولایت محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. اشکالی نداره روز قیامت اگه گفتن که این شیعه علی هم نبود ما قبول میکنیم، بگن نوکر بود، بگن جاروکش بود، بگن خادم بود، بگن غلام بود، نمیدونم هر چی اسم ما رو بذارن، فقط اسم ما در کنار امیرالمؤمنین باشه، هر چی قرار هست خطاب بشه باش، ما میپذیریم. برای ماها افتخار عزت که غلام باشیم، خاک زیر پا باشیم، خاک زیر نعلین باشیم، هرچی. انشالله که این عشق و ارادت و محبت تو دلای ما همیشه باشه و شک نکنید این عشق، این ارادت، این محبت یه روزی من و شما رو نجات میده و دست ما رو خواهد گرفت و از خدای عزیزمون ممنون هستیم که تو این همه آدمایی که الان تو این عالم هستن، چند میلیارد آدم هستن، یه تعدادی هستن که ولایت مولا را پذیرفتن، یه تعدادی هستن که محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارن و این یعنی لطف و مرحمت و عنایت خدا. الهی شکر. اما میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم در محضر استاد. مشکل فنیمون الحمدلله برطرف شد. استاد در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ما آمدیم به قول ویندوز هایی که چیز است، به قول از 7 بیاریم به 10 با مشکل مواجه میشیم، دوباره برگشتیم به 7 و دیگه این نرم افزارهای علوم اسلامی که خب یه مقدار مال گذشته است. مثلا من با اطلاع کورانی مفصل صحبت می‌کردم، ما معمولا تمام برنامه همون با مکتبی اهل بیته،
بله،
که الحق و الانصاف جامع ترین و کامل ترین نرم افزار است که نوشته شده. ولی خب اینه نوشتن با ویندوز XP دیگه الان دیگه الان به قول ده آمده و اینها خیلی مشکل درست میکنه. الان ما تقریبا یک سه هفته هست ما مشکل داریم تا تصمیم گرفتیم کامپیوتر جدید بگیریم دیگه. این داره اینم به قول سه سال دست ما بوده به سه چهار ساله. حالا ای حال در رابطه با روایات متعددی که ما داریم در این زمینه که ولادت حضرت مهدی ارواح و لتراب مقدمه الفداح در منابع شیعه، من فقط یکی دو مورد را که جلسه گذشته هم ما آورده بودیم این رو من عرض می کنم خدمت دوستان. عزیزان ملاحظه بفرمان، این کتاب کفایت الاثر هست و کاملا در اینجا از امام صادق سلام الله علیه ان الامام بعد رسول الله، امام بعد از پیغمبر کیه؟ علی ابن ابی طالب. و بعد از او کیه؟ امام حسن. بعد از او امام حسین. بابا تو مگر فضولی که چرا فرزندان امام حسن نیامده؟ بابا امیرالمؤمنین با سند صحیح، امام صادق با سند صحیح، رسول اکرم با سند صحیح میگه آقا بعد از امام حسین چیه؟ امام سجاد، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی. تا اونجایی که میاد دوازدهمی والحج من ولد الحسن، از اولاد امام حسن حجت ابن الحسن،
امام حسن عسکری،
امام حسن عسکری سلام الله علیه. ببینید کاملا واضح و روشنه. از نظر سندی هم برای شما عرض کنم اولین راویش حسین ابن علی ابن موسی ابن بابویه، این هم جلد هفتم معجم رجال حدیث. عزیزان دقت کنن، نجاشی میاد میگه حسین ابن علی ابن بابویه پدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی ثقتون، و همچنین شیخ طوسی میاد میگه ثقتون. ما دنبال این میگردیم، وقتی دو نفر، یک نفر هم بگه برای ما کافی است، دو نفر میاد میگه آقا این ثقتون، وقتی میاد میگه مثلا امام صادق برای من نقل کرده قطعا راست میگه، میگه من از امام صادق شنیدم راستکی شنیده. خب شما برید در عرف ما هم بعضی از افراد هستن چه بسا شرابم بخورن، چه بسا بعضی از گناه هم، ولی قطع کنن دروغ نمیگن.
بله،
همونطور که در روایتی که در خود سها آقایانم هست از نبی مکرم سوال میکنن آیا یک نفر زنا میکنه؟ میگه بله. دزدی میکنه؟ بله. سوال میکنن دروغ میگه؟ میگه اصلا و ابدا مؤمن دروغ نمیگه. ما خیلی از افراد داریم. راوی دوم هارم بن موسی بن احمد هست. خب عزیزان دقت بکنن، کان وجهن فی اصحابنا ثقتن معتمدن، هم نجاشی توثیق کرده هم شیخ طوسی توثیق کرده، دیگه از این بهتر ما میخوایم؟ و محمد ابن حسن ابن ولید هست. بفرمایید محمد ابن حسن ابن ولید، بفرمایید. نجاشی میگه شیخ القمیین فقیههم متقدمهم و وجههم سگتون سگتون، به جای یک سگه دو تا سگه هم دارد. و همچنین شیخ طوسی هم میاره میگه آقا سگتون. پس تا اینجا بینشه، تا میان میرسیم به محمد ابن حسین فروخ. بفرمایید محمد ابن حسن ابن فروخ ثقتون عظیم القدر، دیگه از این واضح تر. راوی بعدی یعقوب ابن یزیده. بفرمایید یعقوب ابن یزید، شیخ طوسی میگه کثیر الروایه ثقتون، و در شرح حال یعقوب بن یزید میگه هم یزید بن یعقوب و هم پدرش هر دو ثقه هستند. بعد محمد بن ابی عمیر، خب کاملا واضح و روشنه که در جلد 15 محمد بن ابی عمیر جلیل القدر عظیم المنزله فینا. البته خب اینا نسبت به این چیزی نگفتن. در رابطه با هشام بن سالم، خب بفرمایید نجاشی میگه آقا سگتون سگتون، نه یک سگه، سگتون سگتون، تأکیدم میکنه. خب اگر شما دنبال وساقت میگردی خب این. و ده ها روایات آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میارد تمام این موارد. شما اگر میخواید ببینید که فقهای ما رجالیون ما درباره او چی میگن اینه، نه شما میخواید اجتهاد کنید، اجتهاد شما به درد خودت میخوره، همونطور که اجتهاد دیوانه ها به درد خودشون میخوره، ما که به قول ایرادی نمیگیریم. شما اگر در اینجا روایت متواترم باشه خب بلدی، خب حرجی نیست بر دیوانه.
بله.
المجنون لا حرج علیه. چند مواردیست که مثل بچه کوچک حرجی نداره، به دیوانه هم حرجی نیست. متواترم ما بیایم نقل میکنیم، شما جوابتون اینه که چیه؟ آقا این ضعیف. شما برو یه عاقلی بتونی پیدا کنی، پیدا کن بیار. این روایات رو از دیدگاه شیعه میخواد بحث کنید، این روایت از دیدگاه شیعه هست، وگر نه شما خودتون بخواید او بحث جداییه. شما خودتون هر وقت خواستید با مبنای خودتون بیایید بررسی کنید، ما جوابمون همینه. پیغمبر اکرم فرمود بر دیوانه حرجی نیست، جواب شما اینه. روایت بعدی اینم من عرض کنم، بعد دیگه بریم ظاهرن دیگه به بحث‌های بعدی دیگه نمیرسیم. اینم عیون اخبار رضا هست، عزیزان دقت بکنن. این هم سند روایت هست، احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی از علی ابن ابراهیم ابن هاشم، از ابراهیم ابن هاشم، از عبدالسلام ابن صالح حروی، و اون از در رابطه با قضیه دعبل خزائی هست که تمام این بحثا را مطرح میکنه. بعد حضرت میفرماید که یا دعبل میدانی اون امامی که گفته خروج امام لا محاله خارجون چی هست؟ حضرت عرض کرد دعبل نمیدانم. حضرت امام بعد از من محمد پسر من هست. خب اینی که از تو دیوانه تر از به قول پشت سقیفه های مدینه، من بگم هیچ سندی ندارن، نه برای امام هادی نه برای امام عسکری. اصلا بنا بود فرزند بر امام هادی جعفر کذاب بنا بود امام بشه. ببینید اون دیگه واقعا بازم هزار رحمت به این عقیل بیعقل ما، قدر اینه ندانستیم. خدای من گرفتار بدتر از این کرده ما رو چیکار کنیم؟ رسول اکرم گرفتاره ابو جهل و ابو لهب بود، ما هم گرفتار این آقایان هستیم. میره تو زبالدانی ها دنبال این هست که ببینی که از کدام یک از این راویه تو زبالدانی افتاده. خب خیلی عجیب، یعنی ما اولین بار، حتی من از همون خلچلهای تاریخ هم نشنیده بودم والله که کسی بیاد بگه آقا اول بنا بود برای شما عرض کنم پسر امام هادی جعفر کذاب چکار کنه ایشون بنا بود امام بشه. حالا در رابطه با فرزند امام صادق اسماعیل یه حرفایی بود، گرچه اینا همه دروغ است و جعلی، ولی نسبت به جعفر کذاب ما اولین بار بود ما شنیدیم از این آقا. حالا بعدن هم چی میخوان بکنن دیگه نمیدانیم.
اومد یه ادعایی کرد، فقط همچی چیزی تو تاریخ مثلا اومده، حالا اونم ادعای امامت هم نکرد.
اصلا همون روایتی که ایشون میگه نمیدونم میراثش تقسیم کردن غیره، با در همون اول روایت اگر کسی عاقل باشه به دیوانه هم حرجی نیست، در همون اول روایت میگه فلان آقایی که از نواسبه،
تکلیف معلومه،
تکلیف معلومه، کاملا روشنه. شما چطور این همه به قول 30 تا روایتی که آقای کلینی نقل کرده اینها رو ملاک قرار ندادید؟ از اون طرف بله آقای سید کمال حیدری اینطور گفته. بابا سید کمال حیدری یکی از بدسلیقه‌ترین کاری که کرده، میاد در یک جلسه شبهه را مطرح میکنه، جلسه بعدی یا جلسه بعد میخواد جواب بده. اینها این شیاطین میان اون قسمتش رو چیکار میکنن؟ حذف میگیرن. ولی جوابهایی که ایشون داده این جوابها رو مطرح نمیکنن. حالا دوستان ما زحمت کشیدن، همونطور که آیت الله کورانی هم در برنامه عربی گفتن، از ایشون ما چند تا کلیپی دوستان ضبط کردن در رابطه با بحث امامت حضرت مهدی ارواح نافدا، عصمت ائمه علیهم السلام. این ایشون میگه آقا فرض من از این کانال ثابت نکردم، ولی از کانالهای دیگر ثابت میکنم امام مهدی وجود دارد، حی هست، واسطه بین خالق من. حالا انشالله ما کلیپاشو دوستان دارن آماده میکنن، برای اینکه پوزه اینا به خاک مالیده بشه صحبتهای ایشون رو هم ما پخش میکنیم. به قول اون روز یک آقایی میگو آقا ما یک جایی برگشتیم گفتیم که آمریکا شیطان بزرگه، یک کسی آمده بود شیطانش حذف کرده بود، فلان گفت آمریکا بزرگه. حالا دیگه اینها دیگه به همین شکلی دارن به قول با این قضایا برخورد میکنن. خب امام هادی بفرمایید، امام رضا میگه امام بعد از من پسرم امام جواده، بعد از امام جواد امام هادی، بعد از امام هادی امام عسکری، بعد از امام عسکری پسرش حجت قائم منتظر هستی. از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر. البته این هر مال اوغلاست، ما عرض کردم با دیوانه ها کار نداریم. در اینجا هم که دیگه هشام بن سالمی هم وجود نداره. بفرمایید احمد ابن زیاد همدانی هست که ایشون ثقه هست، علی ابن ابراهیم از ثقه هست، ابراهیم ابن هاشم از ثقه هست، عبدالله ابن عبدالسلام ابن صالح ابو سلط حروی هست ثقه هست. البته من میدانم اینه بخواد نقل کنن فردا این آقای دیوانه میگه ابراهیم ابن هاشم معتقد به تحریف قرآن بوده. خب معتقد بوده، خلیفه دوم معتقد به تحریف قرآن بوده. بابا خود عایشه ام المؤمنین میگه بابا یک سری آیات رو نازل شده بود زیر رخت خواب من بود، ما مشغول دفن کفن پیغمبر بودیم، بوزه آمد خورد. با روایت صحیح هم هست. خب اگر این ملاک قرار بود، خیلی از روایاتی که شما دارید از بزرگانتون، این نزدیک 2000 خورده روایت از اون عایشه دارید، همه رو باید بندازید دور. تمام روایاتی که برای شما عرض کنم از ابو سعید خدری و دیگران، خب اینا روایات در این زمینه الا ماشاءالله دارن، ما اینو مفصل ما مطرح کردیم. یا این آقایان بیان در همون اول سوره احزاب که شما ببینید از خلیفه دوم روایت هست، از ابو سعیدش هست، از نمیدونم 7-8 نفر از صحابه های بزرگ که میگن آقا سوره احزاب در زمان پیغمبر به اندازه سوره بقره بود، 280 خورده آیه داشت، الان چند تا آیه داره؟ 70 یکی دو تا آیه داره. این 200 آیه کجا رفته؟ این روایت ها چی چیه؟ اگر روایت نقل کردن دلیل بر این باشد که ما وثاقت راوی را زیر سوال ببریم، شما باید عده زیادی از صحابه را زیر سوال ببرید. ولی ما میگیم فرض گیریم آقا غالب تحریف سب مورد وثوق یا مورد وثوق نیست، عقیده این آقا به هیچ وجهی در قبول روایتش هیچ دخیل نیست،
بله تأثیری نداره.
شما من انشاءالله بحث رجالی مطرح کنیم، من انشاءالله اونجا میارم که این آقایان بعضی از فقهای اهل سنت میگن آقا اگر یک کافر هم روایت نقل کنه مورد وثوق باشه، کفرش به روایتش، به اعتبارش، به وثاقتش ضرر نمیزنه. من در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد، ممنونم از لطف شما. ما از این لحظه انشاءالله در خدمت دوستان خوب بیننده هستیم، حالا از طریق تلفن که دوستانم زحمت کشن زیرنویس کردن، راه ارتباطی پیامکی و پیامی هم براتون روشن هست که سوالات خودتون رو مطرح بکنید. البته اگر حول محور برنامه ما باشه و موضوعی که بهش میپردازیم خیلی بهتر هست. برنامه زنده حبل المتین همچنان از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا قاهر الادب و یا والی الولی، یا مظهر العجائب یا مرتضی علی، یا مظهر العجائب یا مرتضی.
خب خیلی ممنون از توجه عنایت شما، انشالله که در ظل عنایت و توجهات حضرت حق و زیر سایه مرتضی علی زندگیتون پر از نور و معنویت باشه و این عشق همیشه آتشین باشه در وجودتون، عشق امیرالمومنین. خب ما از این لحظه در خدمتون هستیم، میتونید تماس بگیرید و فقط بزرگواری بفرمایید چون وقتمون واقعا کم است، مختصر و مفید که بتونیم تلفن‌های بیشتری هم پخش بکنیم. جناب آقای مهرشاد از کرمان اولین بیننده ما هستن، از شیعیان امیرالمؤمنین. آقای مهرشاد سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد عزیز و خدمت شما مفتی عزیز.
سلامت باشید.
مثلا بگم پیشنهاد داشتم. مثلا بگم حضرت استاد عزیز، واجب این افکار خب واقعا دیگه واجب این صحبت کردی، واقعا دیگه واقعا آبی هاون کوبیده واقعا همین دیگه. دلیلش هم خواستم بهتون بگم، واقعا این این همین آقای هاشمی میخواستم بگم خب بعده اصلا کلا دیگه روانی شده، اصلا کلا روانی شده، عقلش از دستش داره. تو برنامه زنده تماس قطع میکنه، بعد چی میگه؟ میگه من معذرت میخوام، معذرت نواستاز میگه زن طلاقم اگر من قطع کردم. حالا دیگه از این چه توقعی داری؟
زن طلاق هم اون دیگه قد کرد.
آره به خدا قسم به قرآن.
خب
تو برنامه زنده، تو برنامه زنده میگه اگر من این روایت بود و فلان، آقا تو بگو عقیل بیعقلی، من از سر جام بلند میشم. آخه بارها شده من زنگ دادم، دیشب بود فریشم زنگ دادم، گفتم یادتون هسته فلانی فلان روز زنگ زد گفت یه حدیث اگر کسی بیاره در مورد محمد بن عبدالوهاب که با قرآن مخالف باشه، من از سر برنامه زنده نکنی، هر که دیوانه از یه دیوانه فقط این حرف میزنه، من از سر برنامه زنده بلند میشم میرم
خب مطلب بعدیتون رو بفرمایید آقای مرشاد.
ولی ببین آقای مرشاد عزیز، ببین دوستانی که وارد میشن اونجا، ببین عزیز دل من، من یک توصیه می کنم، یا در اون برنامه ها وارد نشید، اگر وارد میشید قبلا مطالعه کنید، قبلا سایت ولی یعصر رو ببینید. سایت ولی یعصر استخوان گلوی این هاست، خار چشم این هاست، شما هر چه بخواهید به حول قوه الهی در سایت ولی یعصر هست. اونجا کلا یا کامپیوتر جلوتون باشه، سایت داشته باشید، همونجا سرچ کنید میاد. فرض شما میگید آقا در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب، خب ما همون هفته در همون صفحه اول کتابش 6 مورد 7 مورد ضد قرآن اثبات کردیم همون هفته ها.
بله
همون از یک صفحه حدود 7 مورد ضد خدا ما اثبات کردیم. خب اینی که نسبت به حضرت آدم جسارت میکنه، نسبت به حضرت حوا جسارت، اصلا کفریات داره تو، یعنی نباید بگذاریم کتاب توحید و کتاب کفریات. این من تقاضام اینه برادر بزرگوارم، گلایه هم میکنم من، یا ورود پیدا نکنید، یک بحثی رو باز نکنید. شما وقتی باز میکنید عقلا جلوی چشمتون نوشته و غیری مطلبی داشته باشید، بگید ولو قطع هم کردن قطع کردن، رسالتتون انجام دادید شما. ولی شما بیاید بگید آقا فرد در شبکه ولایت این طوری بوده، اون هم میاد بگید آقا بگو ببینم چی بوده، یک مورد نقل کن. خب در تو کتاب توحیدیشون عزیزمون جناب آقای یزدانی خب موارد متعددی از کتاب توحیدیشون آوردن. خب حداقل شما 1 مورد 2 مورد 3 مورد از اینها را برادر بزرگوارم مترسیز کنید، تو دستتون داشته باشید، وقتی میاد یا بفرمایین سری، یا حداقل من همین جواب چیزی که من گفتم امشب، آقا شما این حرفایی که میزنید، شما طبق شهادت اون آقا شما دیوانه اید، شما جاتون دیوانه خانه هاست، نبیاید اونجا برنامه یزید، اصلا حرفایی که میزنید سندیتی نداره، حرجی بر شما نیست. بسیار. بهترین راهش اینه.
آقای شاد نکته دیگه هست خیلی سریع بفرمایید.
من یه سری میکنم، سری عرض میکنم. نه من زنگ زدم به خاطر چیزی دیگه زنگ زدم. این زنگ زد این گفت خب من اگر کسی به واسه تونست خورده بگیره من
بکی بکی از سر برنامه زنده برنامه. خب آقا مرشاد حالا اینا رو بگذاریم، اگه نکته ای هست مطلب علمی دارید بفرمید، خیلی وارد این حاشیه ها نشیم. خب
همین رو خواستم بگم.
ممنونیم، متشکرم از شما، تشکر، خدا نگهدارتون باشه انشالله. حالا خیلی هم ما نپردازیم به این مواز، بهتر هست هم بحث علمی خودمون رو داشته باشیم. آقای طالبی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت ما هستند و بیننده بعدی ما. آقای طالبی سلام.
می کنم خدمت آقای اسماعیلی و حضرت آیت الله قزوینی. امیدوارم خوب و سلامت باشید.
خواهش می کنم.
و می خواستم به این شبکه های وهابی بگم، من 3-4 بار زنگ زدم میگم اهل سنتم و توسط و ثبوت دارم، مسخرم میکنن، میگن تو اهل سنت نیستی، هیچ اهل سنتی توسط و قبول نداره و مسخرم میکنن. اصلا هیچ، همه رو مسخره میکنن، مثلا زنگ میزنیم میگن شما شیعه، من اهل سنتم، آقای هاشمی بیرم که هر زنگ میزنم شماره منو قد میکنه.
در واقع آقای طالب وهابی بودن خودشون رو ثابت میکنن دیگه با این کار، و الا که کاملا روشن و مشخص هست که اهل سنت ما اعتقاد دارن به بحث توسل. خیلی متشکریم. نکته دیگه هست در خدمتی؟
یه سوال داشتم.
بله.
که رمضان سه‌شنبه است، دوشنبه است، نمیدونیم.
حالا اعلام میشه انشالله. اگر که بعید بوده، گفتن که بعید هست که امشب رؤیت هلال بشه و احتمالاً روز سه شنبه اول ماه مبارک رمضان هست. منتظر باشید، حالا از طریق رسانه ها اعلام میشه. خدا نگهدارتون باشه انشالله. یا الله خداحافظتون باشه. حمید آقا از کرمان از بیننده های بعدی ما هستن. حمید آقا سلام به شما.
علیکم السلام استاد اسماعیلی بزرگوار، شبتون بخیر باشه انشالله.
خیلی متشکرم، در خدمتیم.
زنده باشین. خدمت حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم عرض سلام و شبته برام استاد. اصول بزرگوار، حالا بنده اگر مزاحم شدم خدا اگر پسند فرض خود نبوده، اصول در مورد صحبت های تماس که دیشب بنده با این آقای هاشمی داشتم مطالبی فرمودن، خواستم این رو یاد بتونم از استاد. اولا شما فهم کنم شبکه ولایت رو با شبکه اینها یه جورایی قاطی کردید، اینها رو یه جور با هم مخلوط کردید. واقعا شبکه های اونها جوری نیست ما بتونیم هر آنچه که باید بگیم اونجا بگیم. من حالا همین تماسی که داشتم صورت صوتی با موبایل خودم هم ضبطش کردم، اگر لازم باشه خدمتتون میفرستم ببینید چقدر از حرفا رو بنده اونجا زدن که ایشون اصلا پخش نکرده. اون یک دقیقه هم که پخش کرده، خب من اونجا وقتی ایشون این مطلب رو در مورد جناب شما مثال مطرح کرد که ایشون رو گفت روایت شابنبر رو بوره و بهش اعتقاد داشته. من بنده قبل از اینکه بخوام بگم این روایت رو شما تصحیحش واسه من بیارو ثابت کنین روایت صحیح هست و اینا، اولین نکته که بزنم رسید این بود که جالبه ایشون وقتی داره این رو میگه خودش ابن تیمیه رو داره ازش دفاع میکنه که همین رو در تلویس و جمعیه اوورده ازش دفاع کرده. در نمیدونم اون آقای ابو یعلا اگر اشتباه نکنم میگه این رو کبار صحابه اووردن، هر کی این رو قبول نداشته باشه اصلا ما اون رو قبول نداریم. اولین چیزی که به ذهن بنده رسید این بود که این رو ازش میپرسن که عذر میخوام که آقای هاشمی، دوباره ازشون پرسیدم و اعتراف گرفتم گفتم آقای هاشمی اشکال نداره شما این رو بگو، قبلش اول اینو گفتم، گفتم آقای هاشمی ناتون نظر شما در مقابل برای من شیعه 2000 ارزش نداره، شما طبق مبانی شیعه به ثابت کنید حدیث ضعیفه. قبلش ازش پرسیدم که تعریف حدیث صحیح رو اصلا میدونی یا نه، در مورد این بحث کردیم. ولی اینجا کسی دو بار ازش پرسیدم، گفتم آقای هاشمی شما بیا همین یک جمله رو بگو، بگو هر کس این روایت شابنبر رو آورده باشه در کتابش کافره. دو بار گفتن تا دفعه دوم تقریبا این یک اشاره زمین داشت که چون
نه اینش خیلی خوب بود، اینی که ایشون آمد گفت بله کافر هست نجس غیره، این کاملا این نکته قشنگ بود که ایشون اعتراف کرد که انشاءالله قطعا این رو دوستان ما بینان کلیپ میسازن و بعد تجسیم ابن تیمیه و دیگران رو هم کاملا میارن در کنارش. اتفاقا هیچ فایده ای نداشت صحبت حضرت حالی غیر از همین که اعتراف گرفته از این آقا با همین بیعقلیش گفت آقا کافر هست. البته عرضم اقرار العقلا علی انفسهم نافذین، اونم از اون جهتش ما هم داره مشکل پیدا میکنیم. الان ای حالا ببین آقا حمید عزیز
جانب.
با اینها اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم باید تلاش کنیم اولا قبلا بحثمون رو آماده کنیم، تو کاغذم یادداشت بکنیم. ببینید اونجا آدم که میاد این آقا اولا فرصت نمیدن شماها حرف بزنید، بلافاصله تون تون تو وسط حرف شما میپرن، این یکی از عادت شیاطینه، این دیگه شکی نیست. خودش رو میگه ما سنی هستیم، حالی که نبی مکرم داره کان رسول لا یقطع کلام احدن، نبی مکرم حرف کسی رو قطع نمیکرد. این نشان میده که اینا اصلا سنی نیستن، حالا منی انتیان ما نمیدانیم. و این رو اولا مطالب رو یادداشت کنی در اونجا و اضافه اصلا یه چند تا سوال طرح کنید آقا حمید عزیز. آقا من چند تا سوال دارم. این سوال ها 1 2 3 4 آقا قطعم کردن قطع کردن. حرفتون رو زدید شما. اجازه ندید اونها از شما سوال کنن. چون ببینید شما که کارشناس نیستید اون از شما سوال. شما باید از اونها سوال کنید. بگید آقا من 3 تا سوال دارم. اجازه میدید من این 3 تا حرفم تمام میشه؟ اجازه نمیدید من مطرح نکنم. آی بینندگان عزیز ایشون اجازه نمیده من سوالاتم مطرح بکنم. تلاش کنید سوالاتم سوالات مستند باشه آقا حمید عزیز. مستند مستدل باشه. همون بحثایی که ما اینجا داریم یا از سایت ولیعصر اینها را بگیرید دستبندی کنید. 1 2 خدا حفظ کنه آیت الله العظمه سبحانی را. سر درسش میگفت بنازم اون استاد یا شاگردی که سر انگشتی حرف بزنه. بگی آقا من 5 تا مطلب میخوام بگم. 1 این 2 این 3 این 4 این 5 این. قاطی پاتی فلهی حرف نزنه. لذا اگر به این شکل باشه بحث ها آقا حمید خیلی به نظر من برای اونها مفیدتره. و اضافه من از عزیزانی که یه مقداری توانایی علمی دارن، حالا لازم نیست طلبه باشن، ما خیلی از افراد داریم دبیرن دانشجو هستن و غیره، شما اگر بحث هایی که اونها دارن شما تماس بگیرید با دوستان شبکه ولایت، اکثر دوستان ما هم آماده پاسخگویی هستن، شما همونجا جواب بحث اونها را مطرح کنید. من یه روز یک شب خیلی خوشم آمد، خیلی این آقای کالکراوی مفصل یک روایتی را از بهار از کافی داشت نقل میکرد، یک ساعت هم حلقومش خسته کرد و گفت بابا ببینید اینها ائمه علیهم السلام را از خدا بالا بردن. یک عزیزی از اگر اشتباه نکنم از اهواز بود زنگ زد گفت بابا این روایت ضعیفه. گفت کجا ضعیفه؟ گفت آقا مرآت القول جلد فلان صفحه فلان میگه روایت ضعیفه، شما دارید روایتی که برای شیعه اعتباری نداره. اصلا تمام زحمات این اون حلقوم پاره کردن این یک سال همه را داد به هوا، هیچ جواب نتونست. هفته بعدی هم باز نتونست جواب بده. خب ببینید اینها را باید اینطوری، امام صادق سلام الله علیه میگه نواسب رو باید ذلیل و رسوا کرد، رسوای علمی کرد اینها را، که ثابت کنیم بر اینکه اینها از روی نسب و عداوتشون دارن این حرفا را میزنن. راست میگن، واقعا بحث علمی دارن. ما که الان 6 سال در شبکه ولایت اعلام میکنیم آماده مناظره هستیم. آیت الله العظمه مکارم دوباره همین پریروز طی نامه‌ای که بحثی هم که داشتن با المیادین گفت ما آماده هستیم برای مناظره با بزرگان وهابی، بیاد آل شیخ بیاد با هم مناظره کنیم. راست میگن.
درست. بسیار خوب حمید جان، ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنیم. تشکر از تماس شما. آقای تهرانی از تهران بیننده بعدی ما هستن. آقا سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمت
استاد بزرگوار استاد قزوینی. ببخشید من دانشجو تاریخ هستم در دانشگاه تهران. یک سوال تاریخی داشتم، البته مربوط نیست به موضوع بناتون، ولی اگه اجازه بدید بپرسم. خیلی وقت
بفرمایید. موضوع تاریخی، متخصص تاریخ جناب آقای پیشوایی هستن.
بله.
که حالا منم چه شب‌های برنامه،
شنبه‌ها برنامه هست.
بله، شنبه‌ها برنامه دارن. حالا بفرمایید چی صبح ما یادداشت می‌کنیم به ایشون محول می‌کنیم. چشم.
بله. اصلا من خواستم بدم معاویه ثانی خیلی شبهه بود، می‌خواستم بدونم بالاخره شخصیت ایشون چجوری بوده؟ قائل به خلافت اهل بیت بوده؟ اهل بیت رو دوست داشته؟ کلا چجور شخصیتی داشته؟ اگه توضیح بدید خیلی ممنون میشم.
بسیار.
در رابطه با معاویه دیگه کاملا مشخصه، برادر بزرگوارم، این بحث تاریخی نیست. این
معاویه ثانی رو منظورشون بود.
بله،
معاویه ثانی.
آها، معاویه ثانی.
بله.
یعنی پسر یزید.
بله بله.
آنچه که ما روایات داریم بر این که ایشون کاملا نسبت به اهل بیت علیهم السلام علاقمند بوده، اولین روزی هم که رفت بالای منبر شروع کرد نسبت به پدرش و نسبت به جدش اهانت کرد، گفت بله جد من اینطوری کرد و گرفتار عذابش هست در قبرش، پدر من به این شکلی بوده. و خب این حقش این بود که اگر واقعا راست میگفت علنا اعلام میکرد که آقا امام به حق و خلیفه به حق امام سجاده. اگر واقعا راست میگفت. ببینید یه بحث این است که میاد از پدرش ناراحته، از جد اونها رو واقعا اهل کفر و فسق و قاصب حقوق میدانه، این بحثیه، این در تاریخ هست. ولی اینکه آیا این قضیه را حاضر بود محول کنه به دیگران یا نه، به قول حق را به حقدار برساند یا نه، خب این کار ایشون نکردن. این برای ما جای سؤاله. یعنی این خلافت همین رو گفت، ولی باز خلافتش رو ادامه داد تا بعد از چند روزی خلاصه بنی مروان دیدن به صلاحشون نیست، مسموم کردن، کشتنش. بله
بسیار.
استاد برای معذرت میخوام، این مرحوم شوشتری تو مجلس المؤمنین جلد 2 صفحه 252 آوردن که ایشون گفتن برید با امام زین العابدین بیعت کنید.
نه ما ندیدیم. خب. اگر باشه، اگر سند صحیحی داشته باشه برای شما.
من در مجلس المؤمنین دیدم.
بله. نه مجالس المؤمنین مرحوم شوشتری موردی، ولی خب بینید سند مهمه برای ما آقای تهرانی عزیز. بینید سند برای در این
کتاب معیار خیلی نیست. بله
کتاب دیگه آقای شوشتری دیگه از علامه هلی که بالاتر نیست، از کلینی که بالاتر نیست.
درست.
کلینی در کافی روایات آورده، ما بررسی میکنیم، هر کدام صحیح باشه میپذیریم، ضعیف باشه ما رد میکنیم.
درست.
بله
خیلی متشکرم.
حالا این رو انشاءالله ما برای شما عرض کنم لازم بشه که بررسی سندی هم بشه، ما بررسی سندی ما برای شما عرض کنم صحت داشته باشه، قطعا در جلسه دیگر ما اینو مطرح میکنیم که واقعا به این شکل اگر گفته باشه، ولی خب عملش خلاف این رو نشان میده. تا 7 روزم ایشون برای شما عرض کنم در سر خلافت بوده.
کلا 7 روز طول کشیده.
بله ظاهرا 7 روز طول کشید، بعضی هم 5 روز طول کشید، بعضی هم 3 روز طول کشید، ولی حداکثر 7 روز طول کشیده دوران چیزشون. بعضیا دارن که 1 ماه هم برای شما عرض کنم، بعضیا گفتن. ولی این رو دوباره بفرمایید آدرسش رو، مجالس المؤمنین
جلد 2 صفحه 252.
بله جلد 2 صفحه 252. بله چشم، اینو ما بررسی میکنیم، یا بنده خودم یا دوستان این رو برای شما عرض کنم.
خب تشکر از شما آقای تهرانی، خدا نگهدارش
میکنم عزیز دل من،
التماس دعای خیر. خب دوستان فکر میکنم دیگه فرصتی باقی نمونده، وقت نداریم. ولی من میخواستم بگم که یه تلفن دیگه هم وصل بکنید که دیگه فرصت برنامه پایان رسید.
جوابی نیاز نبود به چیز
نه دیگه، سوالهایی که خاصی مطرح نشد که بخوایم پاسخ بدیم. و تشکر میکنیم از دوستان خوب بیننده که بزرگواری کردن. خب عذرخواهی میکنیم چون ما یه مقدار بحثمون طول کشید، نشد تلفن‌های بیشتری رو داشته باشیم و معمولا هم که برنامه استاد که هست تلفن‌ها خیلی زیاد هست و خیلی از عزیزان درخواست دارن، تقاضا دارن که بیان روی خط و مطالبشون رو بیان بکنن. ما همیشه شرمنده‌شون میشیم ان شاءالله که بعد که بتونیم در آینده یک برنامه‌ریزی بشه که بیشتر بتونیم تلفن داشته باشیم. استاد دعا بفرمایید حسن ختام برنامه‌مون باشه ان شاءالله.
بله من حالا که سوال مطرح نشود این رو من خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با قضیه هشام ابن سالم.
بله.
دوستان اینم در از یک دقیقه.
بله خشمان.
این کنز الفوائد مرحوم کراتکی هست، از علمای بزرگ شیعه هست، در بیروت هم چاپ شده. ایشون در رابطه با هشام میگه اما موالاتنا هشامن رحمه الله، ما که هشام رو دوست داریم به خاطر این است که شایع شد و در میان مردم مطرح شد، من ترکی للقول بالجسم، اگر قبلا قائل به جسمانیت هم بود با همون جسمانیتی که ما نقل کردیم، جسم لاکل اجسام، میگه این رو هم ترک کرد. و خدمت امام صادق که وقتی رسید ایشون برای شما عرض کنم این عبارت امام صادق رو حفظ کرده بود، میگفت ان الله تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیئا، خدای عالم نه شبیه چیزیه و نه چیزی شبیه اوست، و کل ما وقع فی المهم فهو بخلافه، هر آنچه که ما از خدای عالم در ذهنمان تصور کنیم این مخلوق ما هست، خدای عالم خلاف این هست. و همچنین در کتاب الملل و نهل شهرستانی هم باز جلد اول صفحه 217 ایشون در رابطه با هشام ابن حکم، البته داره که صاحب قور فلسطول لا یجوز ان یغفل. بله حالا در رابطه با هشام ابن سالم هم اگر چنانچه چیزی بود، حالا نسبت به هشام ابن حکم هم دارن آقایان، برای شما عرض کنم مطرح میکنه. ایشون میاد میگه اگر همچه چیزی هم بود از باب قاعده الزام بود اینها، برای شما عرض کنم مطرح می کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم استاد، دعا بفرمید.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. خدایا عزیزان ما در سوریه، در عراق، در یمن، در جای جای دیگر گرفتارن، به حق محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه آنان بفرما. خدایا ریشه وهابیت تکفیری و این سلفیت جانی را از صفحه گیتی برافکن. خدایا به حق محمد و آل محمد، عزیزان ما، مجاهدین ما دارن در سوریه و در عراق و در یمن و در جاهای دیگر علیه کفر، علیه شرک، علیه نفاق، علیه این افراد پست و پلید تکفیری می جنگن. خدا به حق محمد و آل محمد نصرت نهایی بر اونها عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد بر همه بیماران شفای عاجل کرم نما. خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً عزیزان ولایت یاور برآورده نما. دعاهای ما را به حق محمد و آل محمد برآورده نما. و من در پایان از همه عزیزان تقاضا می کنم برای پیروزی عزیزان ما در سوریه و در عراق و در یمن دعا کنند، برای سلامتی اونها صدقه بدهند و برای نابودی دشمنان بشریت و اسلام هم از خدای عالم لعن و نابودی طلب کنند ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از توجه و عنایت شما. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مولا مرتضی علی. خدا نگهدار.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. هی مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی هی در مدد، هی در مدد، هی در مدد، هی نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد